نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران، شما شب زنده داران در ایران که همراهید با ما در ششم مرداد ماه ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود تا یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه با بقیه همکارانم که همراه ما هستند تا آخرین برنامه. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به یک کلیسا در شمال فرانسه را که در جریان آن یک کشیش کشته شد بر عهده گرفت. حمله به این کلیسا صبح سه‌شنبه روی داد و مهاجمان گلوی یک کشیش 84 ساله را بریدند و یک نفر دیگر را به شدت زخمی کردند. هر دو مهاجم هنگام خروج از کلیسا توسط نیروهای ویژه پلیس کشته شدند و دادستانی پاریس نیز از بازداشت یک نفر به ضمن ارتباط با این حمله خبر داده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در لاوس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای کری پس از این دیدار که در حاشیه نشست کشورهای جنوب شرقی آسیا انجام شد، به خبرنگاران گفت امیدوار است در هفته‌های آینده جزئیاتی درباره طرح آمریکا مبنی بر همکاری اطلاعاتی با روسیه برای حمله هوایی علیه جبهه النصره در سوریه اعلام شود. وزیر خارجه آمریکا افزود در روزهای اخیر پیشرفت‌هایی در مورد این همکاری‌ها به دست آمده است. کاخ سفید آمریکا روز سه‌شنبه راهنمای جدید مقابله با حملات سایبری را منتشر کرد. در این راهنما نام ایران به عنوان یکی از چهار دشمن سایبری بالقوه برای آمریکا ذکر شده است. لیزا موناکو، مشاور ضد تروریسم کاخ سفید، روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه روسیه و چین دشمنی سایبری خود با ایالات متحده را آشکارتر کرده‌اند، گفت ایران و کره شمالی نیز امکان و اراده انجام حملات تخریبی را دارند. خانم موناکو همچنین گفت احتمال دارد هک شدن اخیر ایمیل های حزب دموکرات آمریکا به دست هکرهای انجام شده باشد که برای روسیه کار می کنند. روسیه این اتهام را رد کرده است. موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران با اشاره به دستگیری اعضای یک شبکه فساد بانکی از سوی سپاه پاسداران گفت حسین فریدون برادر رئیس جمهور با این شبکه ارتباط داشته و آقای روحانی باید برای برادرش حداقل درخواست حبس ابد می‌کرد. سپاه پاسداران پس از آنکه علی رستگار مدیر عامل سابق بانک ملت را بازداشت کرد، او را به عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی با حضور برخی از سیاسیون متهم کرد. رسانه‌های اصولگرا با اشاره به همشهر بودن علی رستگار با خانواده روحانی، برادر رئیس جمهور را متهم کردند که در ارتقای او نقش داشته است. به گفته پلیس سومالی، در حمله انتحاری به مقر صلح‌بانان در پایتخت این کشور دست کم 10 تن کشته شدند. بنابر اعلام پلیس، این حمله روز سه‌شنبه در مقر اصلی صلح‌بانان اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی روی داد. گروه اسلامگرای الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در ادامه متهم شدن ورزشکاران روسیه به دوپینگ سیستماتیک، تاکنون محرومیت 85 ورزشکار این کشور از شرکت در المپیک ریو قطعی شده است. نام 67 از این ورزشکاران پیشتر در فهرست کسانی اعلام شده بود که در دو المپیک گذشته اقدام به استفاده از مواد نیروزا کرده بودند. 18 تن دیگر نیز در روزهای اخیر از سوی فدراسیون‌های مختلف محروم شدند. کمیته بین‌المللی المپیک گفته است در مورد حضور ورزشکاران روسیه در المپیک ریو حکم ممنوعیت کلی نمی دهد و تصمیم گیری در مورد هر رشته را به فدراسیون بین المللی آن رشته می سپارد. بانک مرکزی ایران نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال را 9.2% اعلام کرد. تازه ترین آمار بانک مرکزی ایران نشان از آن دارد که شاخص بهای کالا و خدمات در کشور طی 12 ماه منتهی به تیر ماه امسال نسبت به سال قبل حدود 10% افزایش داشته است. حسن روحانی در دوران مبارزت انتخاباتیش وعده داده بود نرخ تورم در ایران را تک رقمی کند و دولت او سرانجام خرداد ماه امسال اعلام کرد نرخ تورم به زیر 10% رسیده است.
متشکرم. از حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. اگر میخواهید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. سازمان هواپیمایی کشوری گفته تفاهم‌نامه خرید هواپیما از دو شرکت بوئینگ و ایرباس تغییری نکرده است.
حجم این معامله هم بزرگه، زیر ذره بین خواهد بود و خب اگه تایید بشه که جزء توافق این هست که اینطور قرارداد رو تایید بکنن واسه بعضی از خصوص هواپیمایی ایران.
کمیته وزیران امور خارجه سران کشورهای عضو اتحادیه عرب از مقابله با آنچه خطر جمهوری اسلامی ایران خوانده شده خبر دادند.
اتحادیه عرب سازمانی نه چندان موثر در نظام بین الملل، اما به دلیل پرتعداد بودن این سازمان می توانند افکار عمومی جهان عرب رو سمت و سو بدن.
و رئیس دادگاه انقلاب تهران برادر رئیس جمهور را به ارتباط با یک شبکه فساد بانکی متهم کرد.
فقط کافی مطالبات مشکوک الوصول رو نادیده بگیرید، این بانک ها سودهای فراوان دارن میبرن، گرفتن را پس نمیدن.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه صدای شما صدای فردا اگر همراه رادیو فردا بمونید. اجازه بدید ابتدای برنامه سعی بزنیم به گرد همایی ملی حزب دموکرات در آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در فیلادلفیا که دومین روز خودش رو پشت سر میذاره. با آرش سیگارچی همراه بشیم، خبرنگار بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا که در محل برگزاری این گرد همایی هست و حالا روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای سیگارچی، از خبرهای تازه برای ما بگید، الان طرفداران حزب دموکرات منتظر چه هستند؟
دقیقاً حدود شاید بگم که یک ساعت دیگه به کنوانسیون روز دومش رسماً افتتاح میشه و قرار هست مثل قبل سخنرانی های برگزار بشه، اما مهمتر از این هست که دلیگیت ها یا نمایندگان انتخاباتی باید رأی های ایالت های خودشون رو رسماً اعلام کنند که این میتونه منجر بشه به نامزدی رسمی خانم کلینتون. میدونید که کنوانسیون برای این داره برگزار میشه که در واقع این نمایندگان انتخاباتی و نمایندگان ویژه انتخاباتی یا سوپر دلیگیت ها رأیی که در انتخابات مقدماتی برگزار شده بود رو رسما اعلام کنند و اگر چنین بشه، خانم هیلاری کلینتون برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده آمریکا یک زن در مقام نامزد نهایی یکی از دو حزب اصلی آمریکا انتخاب میشه که این اتفاق بسیار مهمی هست. غیر از این قرار هست چهره های سیاسی، فرهنگی و بازیگران مثل خانم میل استریپ سخنرانی کنند و سخنران آخر امشب بیل کلینتون همسر خانم کلینتون خواهد بود، رئیس جمهوری سابق آمریکا، که میخواد درباره بخشی از زندگی هیلاری کلینتون صحبت کنه که کمتر تا به حال در رسانه ها پرداخته شده، بخشی که خانم کلینتون در جوانی وقتی که حقوقدان بود به جای اینکه بره به شرکت های بزرگ کمک کنه و کار کنه به انجمن‌های شهری و افراد کم بضاعت کمک می‌کرد.
روز گذشته که در واقع روز نخست این گرد همایی بود، چند تا سخنرانی مهم و کلیدی ارائه شد، مثل سخنرانی‌های مهمی که امروز هم قرار هستش در ادامه برگزار بشه. درباره آینده آمریکا حرف زده شد، در مورد اینکه چرا مردم آمریکا باید اساساً هیلاری کلینتون رو انتخاب کنند. می‌تونید برای ما خیلی خلاصه بگید دیروز چه گذشت؟ سخنرانی‌های مهم چه گفتند؟
شاید بخوام جمع‌بندی کنم در دو نفر، دو سخنرانی مهم. یکی سخنرانی میشل اوباما، همسر آقای اوباما، بانوی اول فعلی آمریکا بود که در حمایت از بانوی اول سابق آمریکا سخنرانی کرد. خانم اوباما دو نکته مهم رو تو سخنرانیش اشاره کرد. نکته اول این بود که میگفت باید کسی رو انتخاب کنیم که فرزندان ما رو برای سالهای آینده تکون بده و اونها رو تشخیص کنه برای اینکه به سمت پیشرفت پیش برن. نکته دوم یادآوری تلخی بود که توجه خیلی از خبرنگارها و رسانه‌ها رو به خودش جلب کرد و اون این بود که خانم کلینتون با یه حالت افتخار اعلام کرد، گفتش که من امروز در کاخ سفیدی بچه‌های من دارن قدم می‌زنن که روزی بعدگان اینجا رو ساختن و این روند تغییر باید در سال‌های آینده هم در آمریکا ادامه پیدا کنه و با انتخاب هیلاری کلینتون این ادامه خواهد پیدا کرد. و نکته دوم، نفر دوم سخنرانی مهم آقای سندرز بود که در حال هنوز خیلی از طرفداران ایشون مخالف حمایت از خانم کلینتون هستن، اما آقای سندرز به روشنی گفتش که برای اینکه آقای ترامپ رأی نیاره باید به هیلاری کلینتون رأی داد.
خیلی متشکرم از شما آرش سیگارچی، خبرنگار بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا از محل برگزاری گرد همایی ملی حزب دموکرات آمریکا از فیلادلفیا همراه ما بود در مورد آخرین خبرهای روز اول و روز دوم این همایش چهار روزه. شنیدید، قرار هست در پایان این همایش حزب دموکرات نامزدی هیلاری کلینتون رو به طور رسمی از طرف این حزب اعلام کنه. جزئیات رو میتونید در این زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید این اخبار رو پیگیری کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ده دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران همچنان همراه شما هستیم. محمد جواد ظریف گفته سیاست ایران هراسی از سوی دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی در منطقه در حجم وسیعی تقویت و تشدید میشه. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
وزیر امور خارجه ایران که در سفرش به غرب آفریقا همکنون در غنا به سر میبرد، با حملاتی شدید و لحن به عربستان سعودی این کشور را به سرمایه گذاری برای ایران هراسی متهم کرد. محمد جواد ظریف گفت سیاست ایران هراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه گذاری فراوان از سوی دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی در حال انجام است. در هفته‌های اخیر مقامات رسمی تهران و ریاض به شکل کم سابقه علیه یکدیگر سخن گفتند. یک هفته پیش وزیر خارجه عربستان عادل جبیر در جریان سفرش به بلژیک به شدت به سیاست‌های ایران نسبت به عربستان تاخته بود. حسین علیزاده دیپلمات سابق ایران در هلسینکی:
مسئله صرفا در بحث ایران هراسی نیست. طرف مقابل انگشت اتهام رو به بعضی از رفتارهای تهران متوجه میکنه. مثلا بحث اعدام آقای شیخ نمر، تلقی و تفسیر عربستان این هستش که من در حوزه اعمال حاکمیتی خودم این کار رو انجام دادم، کما اینکه دولت ایران هم در حوزه اعمال حاکمیتی خودش کسی رو دستگیر میکنه، اعدام میکنه، حبس میکنه، حصر میکنه و این نبایستی منجر به این بشه که سفارتخانه عربستان و کنسولگری عربستان به آتش کشیده بشه. بنابراین ما در فضای قرار داریم که در این میان هر دو کشور آسیب میبینند و منطقه هم به وضعیت بسیار خطیرتر از آنچه که اینک گرفتار آمده گرفتار خواهد آمد.
تا کنون هر دو کشور ایران و عربستان سالها در منطقه به صورت نیابتی و غیر مستقیم با هم درگیر بودند، اما این وضعیت شکننده ممکن است به درگیری‌های مستقیم‌تر میان تهران و ریاض بیانجامد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
عربستان سعودی ظاهرا تصمیم داره از کانال‌های متفاوتی فشار رو بر ایران افزایش بده. در ایران هم تا به حال اگر تندروها بودند که علی عربستان صحبت می‌کردند، الان کم کم دولت آقای روحانی و آقای ظریف هم به فشار بیش از حد در عربستان پی بردند. صحبت از این می‌کنند که عربستان گویا اسلحه صادر می‌کنه به بخشی از مخالفین ایران که در بلوچستان پاکستان هستند و حتی حوادثی رو که در کردستان اتفاق افتاده یک جوری به عربستان ربط میدن. یعنی این روندی که در روابط ایران و عربستان ایجاد شده خیلی روند خطرناکی است. حتی میشه امکان رودررویی مستقیم با بین ایران و عربستان رو هم محتمل دانست. ایران در این حال سعی میکنه که این تنش رو بالا نبره،
در حالی که آقای ظریف میگوید عربستان سعودی و اسرائیل برای تشدید ایران هراسی سرمایه‌گذاری های فراوان کردند. کم نیستند ناظرانی که معتقدند سیاست های تحریک‌آمیز تهران نیز در 37 سال گذشته علت اصلی ایران هراسی در منطقه و جهان بوده است. حسین علیزاده:
عربستان سعودی ایران رو حامی تروریسم میدانه و مشخصا دست میگذارن روی حزب الله لبنان به عنوان یک سازمان تروریستی تلقی کرده، و دیگر اینکه در حوزه گسترش شیعه گرایی شدیداً عربستان نگران هستش و ایران رو متهم به این میکنه که اهداف طائفه گرایی داره. متقابلا همین لحن و همین فضا رو هم ما در بیانات مقامات جمهوری اسلامی میبینیم و هر کدوم اگر بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم، هر کدوم از اینها هم ادله محکمی رو میتونن ارائه بدن. اما این به این معنی نیست که اگر اقامه دلیل کردید برای که اون دیگری مرتکب اشتباه شده، خود شما پاکدست هستید و بنابراین اینها یک اقدامات مخرب متقابلی است که دو کشور علیه همدیگر انجام میدن. هر کدوم از اینها بخشی از واقعیت رو منعکس میکنن.
علی صدرزاده:
واقعیت این است که ما یک چیز واحدی به نام سیاست خارجی ایران نداریم و از اون کاری رو که اسرائیل و عربستان انجام میدن که آقای ظریف نامش ایران هراسی گذاشته، اون کارها معمولا کارهای محافل تندرو ایران هست و در این زمینه حق با عربستان سعودی و اسرائیل هست. نمونه بارزش حمله به سفارت عربستان سعودی است، گرچه گروه کوچکی بوده ولی به حساب تمام ایران میگذارن و این چیزیست که آقای ظریف ایران هراسی مینامه.
و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر آفریقایش به همراهی یک هیئت سیاسی اقتصادی پس از غنا به گینه و مالی سفر خواهد کرد.
وزیر خارجه ایران در سفر آفریقایی خودش از موضوعی که اون رو سیاست ایران هراسی از سوی عربستان و اسرائیل نامیده انتقاد کرد. مهداد قاسم‌فر گزارش میداد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
شاید هم راه بی درد سر دیگه این باشه که در اینستاگرام رادیو فردا ما رو دنبال کنید، instagram.com/radiofarda، و به صورت مستقیم برای ما عکس ها، پیام ها و خبرهای خودتون رو بفرستید. سعی میکنیم اگر خودتون هم میخواید با نام خودتون در صفحه اینستاگرام ما منتشر بشه. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم گزارشی بشنویم. هرچند که از زمان انتشار خبر بازداشت مدیر عامل پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه هنوز جزئیات زیادی منتشر نشده، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه و بسیج از درمیان بودن پای برادر رئیس جمهور در این پرونده فساد مالی خبر دادند. از جواد کوروشی بشنویم.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه با انتشار جزئیات تازه‌ای از بنوشته تسنیم فساد بزرگ بانکی خبر از حضور دو زن در این پرونده داد. بنوشته تسنیم این دو زن متواری و حدود 600 میلیارد تومان را با خود به خارج از کشور بردند. بنوشته خبرگزاری تسنیم یکی از این متهمان زن خانمی هندی است که 250 میلیارد تومان را از افراد متهم در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت و تاکنون پس نداده است. متهم دیگر خانمی است که به نوشته تسنیم همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی است که 350 میلیارد تومان وام گرفته است. دو روز پیش در سوم مرداد ماه غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری خود از جمله از بازداشت 4 نفر و پیگرد تعداد دیگری متهم که برخی از آنها به گفته آقای اژه‌ای در خارج هستند خبر داد. علی رستگار سرخی مدیر عامل معزول بانک ملت و معاون بین‌الملل او از جمله کسانی هستند که توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند. هویت 2 نفر دیگر که در بازداشت به سر می‌برند هنوز رسماً اعلام نشده است. خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه 29 تیر ماه خبر دادند که مدیر عامل پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. این خبر یک هفته پس از آن منتشر شد که حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز 22 تیر به خبرگزاری تسنیم گفته بود که این سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی در ایران است. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران در پاسخ به این پرسش که چرا زمینه این چنین سوء استفاده های مالی به ویژه در بانک ها موجود است به رادیو فردا میگوید
شمار زیادی از بانک ها بیان میگن که ما ضرر میکنیم، یا بعضیاشون میگن در آستانه مثلا ورشکستگی هستیم، اما اگر شما فقط کافی مطالبات مشکوک الوصول رو نادیده بگیرید این بانک ها سودهای فراوان دارن میبرن، اما مطالباتی وجود داره که به نام مطالبات مشکوک الوصول. اینا مطالبات از کیست؟ از خودی های این بانک ها، نزدیکان مدیرانشون، نزدیکان سهامداران اصلیشون گرفتن را پس نمیدن. بخشی از این بانک ها خصوصی هستند، بخشی نیمه خصوصی هستند. موقعی که تو حساب ها میخواد منعکس بشه این رقم ها تحت عنوان سرمایه گذاری اعطای اعتبار منعکس میشه، بعد که میره خارج و آبا از آسیاب میفته میشه مطالبات مشکوک الوصول. بعدم هم راه های قانونی، هم راه های شبه قانونی کلا شرعی و هم راه های غیر قانونی برای خروج این منابع مالی وجود داره. بالاخره این منابع با این سطح تکنولوژی موجود میتوانست تحولی در سطح اشتغال ایجاد بکنه.
در مورد رسانه شدن خبرهای سوء استفاده های مالی آقای رئیس دانا بر این باور است که اختلاف های سیاسی و جناحی عاملی است که جناح ها را با هدف ضربه زدن به جناح مخالف وادار به افشاگری فسادهای مالی با کمک رسانه های در اختیار خود میکند.
ببینید این کسانی که میتونن این کارا رو بکنن اولا در هر دو جناح هستن، بخش قابل توجهیشون هم تو هر دو جناحن. علت که میتوانن چنین کنن تبلیغات گسترده‌ای که خودشون رسانه‌ها اصحاب قدرت کردن دائر بر این که ما دلسوز نظامی، ما دلسوز شماییم، و درست برعکس اونای دیگه از ما نیستن، دشمنن، خارجیان، مخالف شما هم براندازن. یک چنین سیستم رسانه‌ای، یک چنین سیستم تبلیغی، وجدان‌سازی در جامعه شناسی سیاسی منجر به این شده که یه گروهی اعتماد رو جلب میکنن و بر منابع مسلط میشن و هر کاری که دلشون میخواد میکنن. اختلاف جناحی بر سر منافع به هر حال به اختلافهای سیاسی هم کشیده میشه و به افشاگری ها هم در یه مواردی کشیده میشه. حالا بر گمان من این داستان که جلوش گرفته میشه به صورت تشکیل پرونده قضایی، خب برای به خودی خود این افشاگری ها این پرونده های قضایی خوبه.
در این میان موسی قزم فرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران حسین فریدون برادر حسن روحانی را به ارتباط با یک شبکه فساد بانکی متهم کرد و گفت که رئیس جمهوری باید از دادگاه حداقل یک حبس ابد برای برادر خود درخواست میکرد. همزمان اما رئیس دادگاه انقلاب تهران گفت که اطلاع دقیقی در این مورد ندارد. در همین حال سخنگوی دولت روز سه‌شنبه 5 مرداد ماه ضمن انتقاد از اقدامات به گفته او غیر اخلاقی برخی رسانه ها علیه دولت گفت فقط حسین فریدون مشمول عنایات برخی منتقدی نیست، بلکه همه ما در دولت مشمول این عنایات هستیم.
رئیس دادگاه انقلاب تهران برادر رئیس جمهور رو به ارتباط با یک شبکه فساد مالی متهم کرد و همینطور مجازات او رو حداقل حبس ابد دانست. جواد کوروشی گزارش میداد. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ از طرق مختلف میتونید با ما در ارتباط باشید، مثلا از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا.
میخواستم بگم مردم ایران به گوش و به هوش باشید. حقوقهای نامتعارف در مقابل چپاول بیت المال در دو دوره ریاست جمهوری گذشته عددی محسوب نمی شود. این حقوق ها حربه ای است دست اصولگراها که هم یاران آقای روحانی را از ایشان دور کنند و هم برای انتخابات بعدی چهره آقای روحانی را خدشه‌دار کنند. از این کارها اصولگراها تا موقع انتخابات زیاد انجام خواهند داد.
بخواستم از این جناب آقای روحانی سوال کنم. آقا این هزار میلیارد تومان هایی که برای این سازمان های مذهبی اسلامی تعیین میکنی تو بودجه چی کار میکنن اینا پولاشون؟ آیا تازه بیان دادن که به چه کاری مصرف کردن؟
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد به خاطر حقوقای 200 میلیونی بوده است.
به نظر من دولت جمهوری اسلامی هیچ مخالفت خاصی با آهنگ و کنسرت و اینا نداره. اصلا مخالفتی که میکنه بیشتر من فکر میکنم به دلیل اینه که کلن از جمع شدن مردم در یه جا و اون شور و حالی که در مردم به وجود میاد، مثل زمین فوتبال، مثل کنسرت، مثل چه میدونم این جشنهای خیابونی و هر چیز دیگه، ایناست که خطرناکه. اون رفته رفته میخواد این حال رو در مردم کلن بتونه کنترل کنه و که یواش یواش خفش کنه.
هر زمانی که شما دارین مردم بیگناه رو اعدام میکنین به جرم مواد مخدر، این آش و این کاسه برای ما مردم ایران هست. زمان شاه کشتی خشخاش تو تمام استان ها میکشتن، تریاد برداشت میکردن. چقدر معتاد داشتیم؟ توی روستای یه معتاد نبود، الان هر روستایی میرید تا کلن معتاد شدن. شهرش که از روستا بتر، روستا از شهر بتر. نکنین شما خودتون دارین هروئین و نمیدونم چیزای صنعتی درست میکنین، شیمیایی میدین دست جوانای مردم، مردم رو بدبخت کردین. حالا میگین میخوایم جلوگیری بکنیم از مواد مخدر و پیشگیری بکنیم از اینکه جوانان نمونه آلوده نشن. توی 7 سال شما چه کار میکردین؟
سلام، من از کردستان زنگ میزنم. به نظر من بعضی از این اقدامات شاید از قبل طراحی نشده، شاید خود سر مثلا مثل اندازی که در آلمان شده، بیانگر و نشانگر این است که اولا شبکه های اجتماعی، تلویزیون، ماهواره دنیا را برای انسان ها کوچک کرده، ولی انسان ها امروز موقعیت های بیشتری میخوان که همه کیفرها در اختیارشون هست. وقتی دنیا را کوچک کردن میخوان امکانات و موقعیت ها را، آزادی را، دموکراسی را برای همه انسان ها فراهم کنند. در یک کلام دنیا باید به فکر دنیا باشد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برن ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بله با ما در ارتباط باشید یا برای ما پیامک بفرستید 2048-799-599-800 شماره پیامگیر رادیو فرداست، پیامک گیر رادیو فردا ببخشید. برای ما میتونید اسمس بفرستید. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفته تفاهم نامه خرید هواپیما از دو شرکت ایرباس و بوئینگ معتبره و تغییری در روند کار ایجاد نشده. همینطور مدیر عامل شرکت هواپیمایی ایران ایر هم روز سه‌شنبه با اشاره به سفر اخیر هیئتی از ایرباس به تهران گفته مذاکرات قراردادی و فنی ایران ایر با شرکت‌های ایرباس و ATR که زیر مجموعه ایتالیایی ایرباس و تولید کننده هواپیماهای کوچک هست در حال طی مسیر عادی خودش است. رفع تحریم خرید هواپیما و قطعات یدکی اون بخشی از توافق هسته‌ای بود که ایران با گروه 5+1 به دست آورد، اما هنوز موفق به پیشبرد تفاهم‌های به دست آمده با بزرگترین شرکت‌های سازنده هواپیما یعنی ایرباس فرانسوی و بوئینگ آمریکایی نشده. در همین مورد هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگوی کرده با فرهاد علوی از گروه حقوقی آکریویس در واشنگتن و از او پرسیده آیا به نظر او تفاهم‌های به دست آمده به قرارداد تبدیل خواهد شد؟
طبیعتاً احتمالش خب خیلی زیاده که به قرارداد تبدیل بشه. بالاخره جزوی از توافق هسته‌ای و این برجام این بود که 5+1 توافق کردن که فروش هواپیمای مسافربری رو قانونی کنن. به این ترتیب با وجود اینکه زمزمه‌هایی تو کنگره آمریکا هستش در حال حاضر، باز با این وجود احتمالش کمه که بخواد مسئله پیش بیاد که جلوی این توافقا وایسه و قرار بگیره.
به غیر از مسئله که در حالا شما اشاره کردید به موضوع کنگره، اما از لحاظ قانونی چطور؟ من این نمیبینید شما برای اینکه بانک ها نهادهای مالی بخوان پا پیش بذارن برای اینکه با ایران وارد معامله بشن، به هر حال بحث فایننس قراردادهایی مثل قراردادهای خرید هواپیما با ایران وجود داره.
تنها محدودیت قانونی که میتونه یک کمی این مسئله رو کندتر بکنه و سخت‌تر بکنه این است که خب محدودیت رو معامله دلاری هست برای ایران، اما مقامات بوئینگ هم اعلام کردن که میتونن با یورو کار کنن اگه دولت آمریکا رضایت بده. یکی از نکات اینه که بله درسته که خیلی از بانک‌ها، اکثر بانک‌ها هنوز حاضر نیستن با ایران کار کنن، منتها من فکر کنم حجم این توافق‌های بوئینگ و ایرباس به اندازه بزرگ باشن و چون تایید شده دولت‌هاشون هم خواهند بود، این ممکنه باعث بشه که بعضی از نهادهای مالی و بانکی بخوان نقش داشته باشن تو این.
یعنی شما به نوعی خوشبین هستید که این تفاهم هایی که با این شرکت های بزرگ انجام شده تبدیل به یک توافق محکم بشه که قابل اجرا باشه؟
بله من نسبتا خوشبینم به این موضوع. به نظر میاد که در واقع زبر فراموش کرد که بالاخره جزء خیلی قسمت خیلی مهمی بوده از برجام و به این ترتیب حجم این معامله بزرگه، در واقع همین که زیر ذره بین خواهد بود و خب اگر تایید بشه که جزء بالاخره توافق این هست که اینطور قرارداد رو تایید بکنن واسه بعضی از خطوط هواپیمایی ایران، من مسئله نمیبینم که اینو در واقع مشکلی ایجاد کنه این وسط.
اگر اون روی سکه رو بخوایم نگاه بکنیم، اگر درصدی رو بذاریم برای اینکه ایران با مشکل مواجه بشه در نهایی کردن این توافقا، فکر میکنید که تاثیرش روی برجام، شما میگید بخش مهمی از برجام بوده به هر حال اجازه خرید هواپیما از سوی ایران، فکر میکنید اگر این اتفاق رو ایران نتونه عملی بکنه چه تاثیری روی کل این توافق هسته‌ای خواهد داشت؟
بستگی داره که اگر مسئله پیش بیاد که باعث بشه که این نهایی نشه، خب باید نگاه کنیم که اون دلیلش چی هست، برای اینکه بالاخره ممکنه مسائلی در داخل ایران باشه، مشکلات سیاسی باشه، اقتصادی باشه که مشکل ساز باشه واسه نهایی کردن این قرارداد، که خب اون یه مسئله کاملا داخلی ایرانیه. اگر مسئله از طرف آمریکا و بقیه اعضای 5+1 به وجود بیاد، میتونه نحوه‌های مختلف مشکل ایجاد کنه و خب نمیشد به طور مطلق ما بگیم که برجام ممکنه زیر سوال ببره، برای اینکه از لحاظ مسئله قانونی در حال حاضر محدودیتی وجود نداره، در واقع یه نظام تایید کردن این تقاضاها از شرکت‌های هواپیماسازی و غیره هستش که این نوع معاملات رو تایید بکنن و به این ترتیب ممکنه مسائل لوجستیک به وجود بیاد مانند همین پرداخت و نقل و انتقال این هواپیماها، که باز به نظر میاد که اندازه حجم این دوتا توافق به خصوص به قدری بزرگ هستش که باعث بشه که اون مسائل مالی و غیره حل بشن خود به خود، یعنی در واقع اینا معامله های کوچیکی نیستش که کسی نخواد به اصطلاح واردشون بشه.
از یک طرف هم اما همین بزرگ بودنش ممکنه که مسئله ساز باشه یا سخت‌تر بکنه کار رو، اون برحال زخم خوردن این با نهادهای بین المللی. اگر که بخوایم نگاه بکنیم برحال همین نهادهای بین المللی، بانک‌های بزرگ، اینا جرائمی رو پرداخت کردن و یک ترسی، یک پس زمینه فکری دارن که اونه که گفته میشه.
وجود داره، این کاملا وجود داره، ولی حجم این معامله به نظر میاد بزرگترین چالشی که به وجود میاره این است که از سیاسی ممکنه بیش از زیر ذره بین بره، همون جوری که تو کنگره آمریکا زیر ذره بین رفته. منتها از لوجستیک این پروژه است که دولت‌ها پشتشن و به این ترتیب خب دولت‌ها دارن با مثلا صدور مجوز دارن مهر تاییدشون رو به این معامله دارن میدن، در واقع یعنی جای ابهام و سوال نیست. به این ترتیب من انتظار دارم که ایران در واقع 5 علاوه 1 و اون شرکت هایی که دارن در واقع این هواپیما رو میفروشن یه راه حلی پیدا خواهند کرد.
سازمان هواپیمایی کشوری گفته تفاهم‌نامه خرید هواپیما از 2 شرکت بوئینگ و ایرباس تغییری نکرده. این موضوع گفتگوی هانا کاویانی از رادیو فردا بود با فرهاد علوی از گروه حقوقی آکرویس در واشنگتن و اینکه آیا این تفاهم‌های به دست آمده در نهایت به قرارداد تبدیل خواهد شد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بله، چهارشنبه این برنامه رو خواهید شنید اگر از طرفداران این برنامه باشید. آسوشیتد پرس در گزارش اختصاصی از درخواست دادستانی کوسوفو برای اخراج یک ایرانی از این کشور خبر داده. این دادستانی این شهروند ایرانی رو به پولشویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی متهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی به این اقدام این دادستانی و گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نشون ندادند. از جمشید زند بشنویم.
دفتر دادستانی ویژه پریشتینا اعلام کرده شهروندی که درخواست اخراج او صادر شده رهبر یک گروه شیعی کوچک در کوسوفو موسوم به قرآن است. در این اطلاعیه به نام کامل این شهروند ایرانی اشاره نشده و از او فقط با حروف اول نامش ه الف ب یاد شده است. در اطلاعیه دادستانی ویژه پریشتینا گفته می شود این شهروند ایرانی منابع و محل خرج 100,000 یورو را که بین سالهای 2005 تا 2015 هزینه شده افشا نکرده است. علاوه بر این میزان برداشت شده توسط او از حساب بانکی بسیار بیش از مبلغ کمک های دریافتی بود و وی در مورد خواستگاه این کمک ها نیز به گفته دادستانی دروغ گفته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود می نویسد بر پایه تحقیقات مقام‌های مسئول در کوسوفو فعالیت 5 سازمان اسلامی در این کشور را معلق کردند، گرچه اطلاعیه دادستان ویژه جزئیات بیشتری را در مورد دلیل این اقدام ذکر نکرده است. پیش از این نیز رسانه‌های کوسوفو از اقدام پلیس در ارتباط با سازمان‌های غیر دولتی مرتبط با ایران در این کشور گزارش‌هایی منتشر کرده بودند. از جمله در تیر ماه سال گذشته روزنامه اکسپرس چاپ پریشتینا در گزارشی به فعالیت‌های مزدون به پولشویی در 5 مؤسسه غیر دولتی شیعی در آن کشور پرداخت و از حسن آذری به عنوان چهره ایرانی در پشت پرده مؤسسات نام برد. 5 مؤسسه که در گزارش اکسپرس به آنها اشاره شده بود عبارتند از 3 مؤسسه نسا، برق عدالت و ابن سینا در پریشتینا و 2 مؤسسه قرآن و اهل بیت در پریزرن. حجت الاسلام حسن آذری که از او به عنوان چهره پشت پرده این مؤسسه ها نام برده شده از سالها پیش به عنوان نماینده جامعه المصطفی در کوسوفو فعالیت کرده است. جامعه المصطفی نهادی آموزشی و پژوهشی در شهر قم است که به آموزش طلاب غیر ایرانی می پردازد و بر اساس آخرین آمارها حدود 30,000 طلبه خارجی در آن تحصیل می کنند. هدایت این مؤسسه آموزشی را آیت الله علیرضا عرافی بر عهده دارد که در تیر ماه امسال با حفظ سمت به عنوان رئیس حوزه علمیه قم و رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور برگزیده شد. وی همچنین با حکم رهبر جمهوری اسلامی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مقامات وزارت امور خارجه ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. کوسوفو یکی از کشورهای کوچک جدا شده از یوگسلاوی سابق است که حدود 1,800,000 نفر جمعیت دارد. بیش از 95% جمعیت کوسوفو مسلمان هستند و بخش کوچکی از آنها را شیعیان تشکیل می‌دهند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 35 دقیقه بامداد در تهران، جایی که وزیر نیروی ایران هشدار داده حیات و تمدن و بقای ایرانی به خاطر شرایط بحران آبی کشور در معرض تهدید قرار گرفته و اعلام کرده تامین آب برای آب آشامیدنی مردم تبدیل به یکی از معضلات بزرگ کشور شده. حمید چیچیان وزیر نیرو گفته مدیریت بخش آب کشور با سیاست‌های تبلیغی و تمنایی و بخشنامه‌ای امکان پذیر نیست و تا زمانی که قیمت آب اصلاح نشه چراغ سبز برای مصرف کننده ها همچنان روشنه. جزئیات را از پروانه وحید منش بشنویم.
بحران آب در ایران آنطور که وزیر نیرو میگوید از شکل تهدیدی عادی خارج شده است و در حال حاضر حیات، تمدن و بقای ایرانی را تهدید میکند. حمید چیچیان که در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب سخن میگفت با اشاره به بحران آب در ایران گفت در حال حاضر مسئله آب شرب مردم به معضلی برای کشور تبدیل شده است.
بیشتر از 60% از منابع آب خودش رو استفاده بکنه در معرض بحران آب قرار گرفته. ما الان 80%، یعنی 20% هم بیشتر از اون که در دنیا ارزیابی شده به عنوان مرحله بحران ما داریم آب مصرف میکنیم. ما در وضعیت بحران آب قرار گرفتیم و اگر وضعیت مصرف به همین صورت ادامه پیدا بکنه شرایط ما بسیار حادتر خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه ناچاریم در میزان مصرف آب تجدید نظر کنیم گفت ادامه وضعیت موجود حیات انسان و ادامه تمدن ایرانی را مورد تهدید قرار می‌دهد. او گفت علامتی که قیمت کنونی آب به مردم می‌دهد این است: هرچه بیشتر می‌توانید مصرف کنید. با این قیمت‌ها انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی وجود ندارد. ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ معتقد است مشکلی که وزیر نیرو از آن یاد کرده در حال حاضر مسئله پساخوشگیدگی است که سالها دولت مردان در جهت انکار آن برآمده بودند.
موضوعی که بیشتر تا حالا دولت داشته انکار مفهوم پساخوشگیدگی بوده، یعنی که ما وارد یک دوران تازه شدیم. مشکل خیلی بزرگتر از کمبود آب یا بحران آب یا صرفه‌جویی آب یا حتی تعطیلی یک بخش کشاورزی یا ایناست. مشکل اینه که ایران به چشمانداز متفاوتی تبدیل میشه. خب در چشمانداز متفاوت یه سری شرایط و فرصت هم وجود داره، ولی عمدتاً تهدیده. اینکه چه زمان این رو خواهد داد، این بخش زیادش الان رخ داده. یعنی ما الان توی پساخوشیدگی داریم زندگی میکنیم، توی یک نرمال جدید. خونه‌های خیلی بزرگ که کم آب شدن، دریاچه‌های خیلی بزرگی که خشکیدن، همین ریزگردی که همیشه گرد و غباری که الان شده، این نشون دهنده مرگ سرزمین است. یعنی خاکی که در گسترهای وسیع رطوبتش از دست داده و دچار پوسیدگی و فرسایش شده و به راحتی با هر باد آرومی ممکنه جابجا بشه.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه 2/3 ایران در منطقه خشک است گفت متوسط بارندگی کاهش یافته که 1/3 متوسط جهان است. اما کاوه مدنی استاد رشته مدیریت آب در مرکز سیاست‌های محیط زیست کالج سلطنتی لندن پیشتر درباره مسئله خشکسالی در ایران از آن تحت عنوان خشکسالی اقتصادی اجتماعی یاد کرده و گفته بود خشکسالی در آینده را نمیتوان از لحاظ علمی پیش بینی کرد.
خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بی‌رویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین، نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ای که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر از اون مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده، با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه‌های ما خیلی شون خشک شدن کاملا نشون میده که ما خوشحالی اقتصادی اجتماعی داریم. چاه زدیم در مسیر بالا دست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های بسیاری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالاب ها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم. این اتفاقیه که بسیار خطرناکه. این نشون میده که حتی خوشحالی هایی که در بعضی از مناطق کشور داریم، آثار توسعه در اون مناطق هست، چیزی نیست جز اثر منطقه ای انسان. این فرق داره با اتفاقات جوی که میفته، شاید مهمتر توجه بهش امروز.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های انتقال آب در کشور گفت برای تامین آب شرب مردم منابع موجود در محل کفایت نمی‌کند و ناچار به اجرای برنامه‌های انتقال آب با هزینه‌های بسیار بالا هستیم. این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند همیشه بر سر انتقال آب در ایران درگیری و تنش وجود داشته است. ناصر کرمی:
بحران آب به آسیب پذیری جامعه حمله میکنه، یعنی این که برای جایی مثلا مثل سوریه که جامعه مستعد به درگیری های قومی بوده، بعد بحران آب این به اصطلاح به عنوان یک شتابنده این استعداد رو، به اصطلاح این ظرفیت، این نقطه ضعفی که وجود داشته فعال میکنه. شاید اگر این بحران آب وجود نمیومد، خب اینها میتونستن با وجود اون تنش قومی پنهان همچنان زندگی کنن با آرومی. باید ببینیم این چقدر ما برحال آسیب پذیری های جامعه ما چی هست. ما بیشتر از اینکه مشکل در تنش های قومی یا حتی مفهوم تنها حتی مذهبی داشته باشیم، مشکل به صورت تنش ها و اشتکاک های اقتصادی بروز خواهد کرد. یعنی برحال اقتصاد کشاورزی تو مناطق روستایی به شدت تقلیل پیدا میکنه، به اقتصاد کوچیکتری تبدیل میشه، مهاجرت به شهرها دامن زده میشه، اغلب شهرها نمیتونن مهاجران جدید رو بپذیرن، بعد فضای شهرها به یک فضای پر استکاکی تبدیل میشه، یعنی جمعیت زیادی که منافع و فرصتهای کافی اقتصادی برای بقا ندارن توی شهرها و شهرها رو دچار ناامنی اجتماعی میکنه، دچار تنش شدید اجتماعی میکنه. من فکر میکنم عمده نقطه ضعف ما به این شکل خواهد.
اقلیم شناسان و فعالین حوزه محیط زیست معتقدند دولت باید مسئله آب را در مرکز سیاست‌گذاری های خود قرار دهد و با پرداختن هرچه بیشتر به این بحران و تلاش برای جلوگیری از ادامه تخریب بسترهای آبی، جلوی این فاجعه ملی را بگیرد.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، 42 دقیقه بامداد تهران، پژوهشگران فضایی در آمریکا در بررسی‌های خودشون در مریخ به شواهدی دست پیدا کردن که از وجود اکسیژن در زمان‌های دور در این کره حکایت می‌کنه. در گزارشی که در سایت astronomy.com، یک پایگاه اینترنتی ویژه کاوش‌های فضایی منتشر شده، گفته شده در چند نمونه از سنگ‌های مریخی مواد شیمیایی پیدا شده که نشون میده در گذشته‌های بسیار دور اتمسفر مریخ دارای اکسیژن بوده. جزئیات این یافته علمی رو در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنویم.
هنگامی که مریخ پیمای کوریوسیتی یا کنجکاوی به منطقه‌ای در دهانه یکی از آتشفشان‌های مرده و خاموش کره مریخ به نام کیمبرلی رسید، دانشمندان و پژوهشگران فضایی به بررسی سنگ‌های ماسه‌ای شکافداری در آنجا پرداختند که زمانی بستر دریاچه عمیق را تشکیل می‌داده است. پژوهشگران آنگاه نتیجه آزمایش‌های مریخ پیما و مواد شیمیایی موجود در سنگ‌های مریخی را در لابراتوار ملی لس آلاموس واقع در ایالت نیومکسیکوی آمریکا تجزیه و تحلیل کردند و آنچه از داده‌های علمی به گونه پی در پی به دست آمد، ماده شیمیایی اکسید منگنز بود، کشفی که وجود آن در کره مریخ هرگز انتظار نمی‌رفت. نشریه علمی آنلاین astronomy.com که این گزارش ویژه را روز سه‌شنبه منتشر کرده میگوید پیش از این دانشمندان بر این باور بودند که مریخ، این کره سرخ، از شرایط زیست محیطی مناسبی برای وجود این ماده شیمیایی برخوردار نبوده و به این منظور به کارنامه زمین شناسی کره زمین تکیه می کردند. آنان می‌گفتند بیش از 3 میلیارد سال قبل کره زمین پوشیده از آب‌های فراوانی بوده، ولی عاری از تهنشست‌ها و یا رسوبات گسترده اکسید منگنز، تا اینکه فتوسنتز میکروب‌ها و به عبارتی آنچه که در زیست شناسی فروغ‌آمایی یا نورساخت نامیده می‌شود، میزان اکسیژن در اتمسفر کره زمین را افزایش داد. دانشمندان اضافه می‌کنند که اگرچه در آن هنگام میزان گسترده‌ای از نوعی زندگی میکروبی در کره خاکی ما وجود داشت، ولی این میکروب‌های فروغ‌آمایی به گونه نوینی از انرژی خورشید استفاده کردند که نوع تازه‌ای از فراورده‌های هرز شدنی آن به تولید اکسیژن انجامید. پژوهشگران اکنون به این نتیجه رسیدند که شواهد اکسیژن در اتمسفر مریخ میتواند از آبهای این کره به هنگام از دست دادن پهنه گرانشی یا قوه جاذبه باشد. خانم نینا لانزا، یکی از پژوهشگران لابراتوار ملی لس آلاموس، میگوید آنچه تاکنون به دست آمده هیجان انگیز است و همه ما چشمان خود را برای یافتن و دیدن شگفتی‌های دیگر در سطح کره مریخ آموزش داده‌ایم، تا اینکه چه رازهای دیگری از کره سرخ دریابیم.
پژوهشگران فضایی در آمریکا گفتند که احتمالاً در زمان‌های بسیار دور در مریخ اکسیژن وجود داشته. نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. اول خبرهای ورزشی رو بشنویم، بعد هم تکرار برنامه صدای شما و صدای فردا پخش خواهد شد. اول بریم همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، جام خلیج فارس، هفته اول از فصل جدید خود را سه‌شنبه شب با 4 مسابقه باقی مانده پشت سر گذاشت و تیم‌های پرسپولیس تهران، ماشین‌سازی تبریز، سیاه‌جامگان و پدیده مشهد سطر جدول را در اختیار گرفتند. در 4 بازی سه‌شنبه شب پیکان و گسترش فولاد تبریز بدون گل مساوی کردند. پدیده مشهد در اصفهان با 1 گل سپاهان را شکست داد و ماشین‌سازی تبریز در اهواز 2-1 فولاد خوزستان را برد و در تهران پرسپولیس با تکل دقیقه 68 کامیابی نیا سایپا را پشت سر گذاشت. به این ترتیب تیم‌های پرسپولیس، ماشین‌سازی، پدیده و سیاه‌جامگان 3 امتیازی و برندگان هفته اول لیگ برتر به شمار می آیند. تیم های استقلال خوزستان، ماشینسازی تبریز، استقلال تهران، نفت، پیکان، سبا، نفت آبادان و گسترش فولاد تبریز در رده های بعدی هستند که 1 امتیاز دارند. هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران روزهای یک شنبه و دوشنبه برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در المپیک سه‌شنبه تهران را به سوی ریو دو ژانیرو محل برگزاری بازی‌ها ترک کرد. والیبالیست‌های ایران که 9 روز زودتر از آغاز بازی‌ها به ریو دو ژانیرو می‌رسند، اولین مسابقه را روز 17 مرداد ماه در برابر تیم ملی والیبال آرژانتین برگزار خواهند کرد. اما پیش از آن، ایران 2 بازی تدارکاتی مقابل برزیل، میزبان بازی‌ها و یکی از مدعیان قهرمانی در والیبال المپیک برگزار خواهد کرد. در فاصله 10 روز به آغاز بازی‌های المپیک، ایران صاحب 1 سهمیه دیگر المپیک شد که انتظارش را نداشت. به دنبال مثبت بودن تست دوپینگ ملی پوشان قایقرانی روسیه و قزاقستان و حذف آنان از بازی‌های المپیک، فدراسیون بین‌المللی قایقرانی به ایران اطلاع داد می‌تواند 1 شرکت کننده در کانوی 200 متر مردان داشته باشد. ایران هم عادل مجللی را به بازی‌ها اعزام خواهد کرد. پیش از این مهسا جاور در بخش زنان تنها نماینده ایران در قایقرانی المپیک بود. به این ترتیب جمع کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو به 64 نفر می‌رسد. سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری اعزامی ایران به بازی‌های المپیک از یک سو می‌گوید وزنه‌برداری ایران برای شرکت در بازی‌ها به 95% آمادگی رسیده و سوی دیگر معتقد است بعضی از وزنه‌برداران نسبت به گذشته افت پیدا کردند. در گزارشی از صدا و سیما سجاد انوشیروانی اظهار داشت:
حتی 95% رد کردیم، اما بعضی از وزنه‌بردارا نسبت به سالهای قبلی که داشتیم افتای داشتن، اما خوب تلاش کردن توی مدت باقی مانده. انصافا تیم خوبی داریم.
ایران 5 وزنه‌بردار را به المپیک اعزام می‌کند. ضمن آنکه در مورد کنار گذاشتن بهادر مولایی در دسته فوق سنگین حرف و حدیث‌ها و اعتراضاتی در میان بود. و در ریو دو ژانیرو کاروان ورزشکاران سوئد پس از ورود به دهکده المپیک به علت کثیف و غیر بهداشتی بودن محل اقامت آنجا را ترک گفته و به هتل رفتند. پیش از سوئد، استرالیا نیز به ناامن بودن آپارتمان‌های محل اقامت ورزشکاران اعتراض داشتند.
حبیب روشنزاده بود، خبرهای داغ ورزشی رو شنیدید. اما بعد از این خبرها دیگه میریم سراغ برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا. اگر سوالی پرسیده بودید در این برنامه به سوالات شما پاسخ داده میشه. همینطور در مورد مطالب پربیننده و پرشنونده سایت ما هم میتونید اطلاعاتی رو به دست بیارید. با آزاده توکلی همراه باشید تا 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. در برنامه صدای شما، شما هم میتونید نظر و دیدگاهتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید در طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram و برای دریافت روزانه خبرها از طریق تلگرام میتونید به کانال تلگرام ما بپیوندید. telegram.me/radiofarda.
صدای شما صدای فردا است.
بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، به خاطر حقوقای 200 میلیونی بود. است
من لیسانسم اما بیکارم. در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورشو، با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
خواستم بگم به راهتون ادامه بدید. بهترین رادیو، رادیو فرداست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش های سایت رادیو فردا مربوط به تیراندازی جوان ایرانی تبار در مونیخ بود که منجر به کشته شدن 9 نفر شد که 7 نفر اونا خارجی تبار بودند. همینجور خبر حمله انتحاری یکی از شهروندان سوری در آلمان که درخواست پناهندگیش رد شده بودم جز خبرهای پربیننده ما بود. در کنار این خبرها همچنان خبرها و گزارش‌های مربوط به کودتای نافرجام ترکیه بازتاب گسترده‌ای داشته و کامنت‌های زیادی در این مورد منتشر شده. یکی از این مطالب هست با تیتر کودتا در ترکیه، ممنوعیت در ایران. سفیر ترکیه در ایران خواستار آن شده که ایران هرچه سریع‌تر ممنوعیت ارائه خدمات آژانس‌های مسافرتی برای سفر به ترکیه رو لغو کنه. سفیر ترکیه در ایران ضمن تایید وجود وضعیت فوق‌العاده در ترکیه گفته این حالت برای جلوگیری از فعالیت دوباره کودتاگران است و با هدف محدود کردن آزادی‌های شهروندی نخواهد بود.
اگر موافق باشی در این قسمت از برنامه تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان رو در رابطه با کودتای نافرجام ترکیه بشنویم.
جناب آقای اردوغان، اشتباهی که انقلاب ایران در سال 57 کرد شما مرتکب نشوید، چون در سال 57 تمام عمرای ارتش اهم از نیروی هوایی و نیروی زمینی تیرباران شدند و بعد در سال 59 تمام مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ ایران و عراق از کمبود این عمرای ارتش حسرت خوردند.
ملت ترکیه هم مثل ملت ایران روز خوش دیگه نخواهند دید. روزشون دیگه تاریک شد. کشورشون میره به سوی یک جنگ داخلی.
در کنار این خبرها باید به خبرهای محیط زیستی هم اشاره‌ای داشته باشیم که یکی از مهمترین خبرها مربوط به نابودی روستاها تا شعای 50 کیلومتری دریاچه نمک قم. معاون اداره حفاظت محیط زیست قم از بحران کاهش وسعت دریاچه نمک قم و از بین رفتن روستاها تا شعای 50 کیلومتری این دریاچه و پیشرفت این بحران به سوی شهر قم خبر داده. در مورد خبرهای اجتماعی همکار ما شاهین بشیری گزارشی در مورد دست فروشی تهیه کرده که در سایت رادیو فردا میتونید اون رو با تیتر چرا باید دست فروشی جرم تلقی شود بخونید. در این مطلب اومده دست فروشی قبل از آنکه یک پدیده اجتماعی باشد بیشتر به عنوان محصولی از مسائل اقتصادی حاکم بر یک جامعه ارزیابی میشود. شاهین بشیری در مورد نامه سرگشاده فعالان مدنی علیه مصوبه شورای شهر تهران خبر داده. این فعالان مدنی اعتراض کردند که نباید با دستفروشان مانند متکدیان برخورد بشه. به جز این خبر مربوط به دستفروشی در ایران باید به یک خبر پربیننده دیگه اشاره کنیم که اونم دستگیری 150 دختر و پسر در پارتی شبانه است. فرمانده نیروی انتظامی غرب استان تهران از این دستگیری خبر داده و گفته که در یکی از باقای محدوده اسلام شهر این اتفاق افتاده و دستگیر شده ها رو متهم کرده که قصد داشتن در این مهمانی کلیپی ساخته و برای شبکه‌های ماهواره‌ای ارسال کنه.
در همین رابطه در اینستاگرام یکی از کاربران نوشته توی مملکت ما بزرگترین گناه شادی مردم هستش. دزدی و دروغ که گناه نیست. و دینا هم نوشته جوانان هر مملکتی نیاز به احترام و تکریم دارند و با این روش‌ها دیگر چه باید بکنند؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی دیگه از مطالب پربیننده که کامنت‌های زیادی هم از کاربران رادیو فردا دریافت کرد مربوط به مرور رسانه‌های داخل ایران بود که این کار رو ما هر روز انجام میدیم در سایت رادیو فردا و تیترش بود آیا ایرانی ها نجات پرست هستند. این در واقع مناظره ایه که در ایران اتفاق افتاده و در روزنامه شرق منتشر شده بود. از پربیننده ترین گالری عکس ها و فیلم ها بگیم. پربیننده ترین گالری عکس هفته گذشته ما مربوط به ایدز، بیماری پنهان در شرق اوکراین بود و همینطور مجموعه عکسی از نمایشگاه عکس آقای کیارستمی کارگردان معروف ایران که اخیراً درگذشت در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شده و 40مین روز درگذشت حبیب خواننده معروف ایرانی هم جزء پربیننده ترین ویدیوهای ما بود.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم برای ما عکس ها و فیلم های خودتون رو بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.